وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله أرواحنا له الفداء. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام. روز بسیار مبارک ولادت مولا الموحدین امیر المؤمنین رو خدمت همه شما برادران و خواهران عزیزان معتکف در مسجد دانشگاه تهران تبریک و تهنیت عرض میکنم. پروردگار رو به حق این ولادت بزرگ و این میلاد عظیم و این مولود بزرگوار میخوانیم و از او مسئلت میکنیم ما رو جزو شیعیان و پیروان راستین اون حضرت قرار بدهد انشاءالله و به جمع ما و به همه عزیزانی که در سراسر کشور معتکف هستند در شهرستانهای مختلف از گروههای گوناگون همشون رو مورد رحمت و توجه مخصوص قرار بدهد انشاءالله. ما شیعیان یه اعتقادی داریم که ائمه ما در وجودشون هیچ گونه زشتی و پلیدی راه نداره و گاهی تو محافل علمی به خصوص گفتگوهایی سر این قصه هست که این از کجاست، چرا اینجور شده، یه توفیق ناشی از یک نوع پارتی بازی بوده، مثلا از کی این افاضه شده، چرا به دیگران چنین توجهی نشده. و وقتی این با اراده خداوند گره میخوره انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، خب این چه امتیازی میتونه باشه؟ یه هدیه‌ای بوده خداوند به بعضیا داده به بعضیا نداده. این رو یه مقدار میخوایم با هم یه گفتگویی داشته باشیم با مسائل حاشیه‌ای و جانبیش تا انشالله ارادت ما و محبت ما نسبت به این خاندان بیشتر بشه. ضمن این که این ارادت مخصوص ما شیعیان نیست، شما اونهایی که خدا قسمتشون کرده به مدینه منوره مشرف شدن در اون دو حیات که با چتر پوشانده شده و باز میشه و بسته میشه، حتما ملاحظه و مشاهده فرمودید که دور این دو حیات اسامی مبارک 12 نور پاک ائمه ما نقش بسته و در وسط حیات دوم اسم مبارک امام زمان علیه السلام با سه واژه‌ای که اللهم صل علی محمد و علی محمد حالا یه صلوات هماهنگ و دست جمعی بفرستید بس. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اسم مبارکشون با سه کلمه‌ای که اسم و لقب و کلمه حی به معنی زنده هر سر و هر سر و اون خطاط و نقش آفرین در یک کلمه خلاصه کرده و اونجا روی یک کاشی زیبایی حک نموده و هست. پس این اعتقاد ما نیست، منتها ما یه اعتقاد ویژه‌ای داریم و اون هم مستند هست به ادله عقلی و منطقی به انضمام ذوق و سلیقه‌ای که خداوند به شیعیان این رو عطا فرموده. شاید بعضی ها از این ذوق و سلیقه مقداری بی‌بهره‌اند که بایستی از خدا بخوایم به اونها هم این ذوق و سلیقه رو عطا بکنه، چون ما نبایستی بخیل باشیم. نکتش یه مقدمه‌ای لازم داره. مقدمه هم این هست که عالم یه بخش اصلی داره و در کنار این بخش اصلی بایستی ما اقتضائاتش رو بفهمیم. بخش اصلی عالم چیه؟ بخش اصلی عالم تاریکیه. تو قرآن حدود 100 بار از کلمه لیل استفاده شده، یا لیالی، که علاوه بر استفاده های دیگری که ما از این کلمه میکنیم، حتما یکی از استفاده های کلمه لیل تاریکیه، شب بودنه، ظلمت زده بودن عالمه. چون خدا خودش در بعضی از جاها صراحتا این رو میفرماید که ان جعل علیکم اللیل سرمدن، اگه شب رو تا قیامت ما ادامه میدادیم، فمن یعتیکم به ضیاء، کی میتونه برای شما نور بیاره؟ که شب هم در قرآن مقدمه بر نهاره، البته با یوم فرق میکنه نهار، چون اینجا دانشگاهه و بایستی نکته ها به دقت بهش توجه بشه. نهار با یوم فرق میکنه. یوم گاهی به کل مجموع لیل و نهاری، و مثلا شما میگید آقا چند روز مشهد مشرف بوده، میگه آقا 10 روز. 10 روز یعنی شباش هم بودین دیگه. ما در فارسی شاید واژه مترادف نهار نداشته باشیم، روز داریم، روز هم مترادف یومه، اما نهار در مقابل یوم رو حداقل من اطلاع دقیقی و تفحص زیادی تو این زمینه نداشتم و مهم هم نیست. مهم این نکته مفهومی هست که خداوند لیل رو همه جا مقدم کرده و تقریبا در قرآن 2 برابر نهار لیل هست، یعنی عالم تاریکه، ظلمت زده است، شما در تاریکی حرکت میکنید، روزش هم شبه، شبش که شبه هیچ، روزش هم شبه. چون شب مختصاتش چیه؟ مختصات شب یکیش این است که سرعت آدم تو حرکت پایینه. تو تاریکی اینجوره دیگه، شما تو اتوبان هم که بخواید رانندگی بفرمایید، اگه ماشین چراغ نداشته باشه قطعا سرعت شما پایینه، یه خورده سرعت بره بالا تصادف انسان حتمیه و اتفاقات جانبی بعدش که باید بهشت زهرا منتظر این آدم باشن. اتفاق دومی که میفته اشتباهه. شما میخواید برید ری، سر از روم در میارید، میخواید برید مشهد، یهو سر از اردبیل و تبریز و زنجان در میارید. شب دیگه آدم نمیفهمه جاده کدوم طرفه. ترسم نرسی به کعبه، ای اعرابی، کین ره که تو میروی به ترکستان است، به جای دیگه است. اتفاق سومی که میفته به تعبیر قرآن این هست که آدم گاهی اصلا خودش اشتباه میگیره، که قرآن میفرماد بدترین آدم ها اینان، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ذل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. مثلا یک کسی خدا نکرده دیشب دیروز با پدرش با مادرش دعوا شده، دل اونا رو شکنده، به اینا بی احترامی کرده، بعد امروز اومد اینجا اعتکاف با همون ناراحتی خانواده، بعدم هی میگه ای خدا ما یک جوری بشه جمال شما رو میگه، اللهم ارن الاشیاء کماهی، خدایا. بعد دعای حضرت موسی میخونه که خدایا خودتو میشه به ما نشون بدی، به تو نشون بدم؟ من بیکارم که بیام، تو اول برو خودتو به پدر مادرت نشون بده تا من خودم به تو نشون بدم. خواجه پندارت که طاعت میکند بیخبر از معصیت جان میکند، چون تو تاریکی داری حرکت میکنی، شما اشتباه کردی. این که مولوی تو اون مثل زیبا میگه در زمین دیگران خانه مکن، قدیما مثل که این بود که گاهی شب خونه میساختن، حالا الان هم هست، گاهی میبینین شبا برای ترس از بعضی از ماموران یه کارایی میکنن، قدیما هم اینجور بود. این آقا شب که میشد آجرا رو میچید و میرفت بالا، روزم بیکار بود. آخرش که تموم شد خونه، اومدید ای داده بیداد، 2 قطعه زمین بوده، یکی مال خودش بوده یکی مال یکی دیگه، یه اشتباهی تو زمین دیگران خونه رو ساخته. خونه که تموم شد صاحب زمین رو گفت آقا خونه ما زمین ماست، بفرمایید بیرون. در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. دانه کاشته، آب داده، ویجین کرده، نورهای مادی بهش تابونده، بعد هیچ این بذر سبز نشده. ذل، چه تعبیر قشنگیه قرآن میگه، ذل سعیهم فل حیات دنیا، گم شده بذر کاشته شده شون. بذر رو شما میکاری نباید گم بشه، گم میگه شده کاراشون. چرا؟ چون تو تاریکی حرکت کردن. وقت شما در مقابل این بخش از هستی، این بخش تاریکش، یه دلیل خیلی واضحش هم پشیمونی ما هاست، از اساتید معظم دانشگاه گرفته تا اعزه از سلسله جلیله روحانیت، تا طلبه ها، تا دانشجویان معزز و محترم، تا مردم عادی و معمولی، از خواص تا عوام، از عالم تا جاهل، تو زندگی کی هست که پشیمون نشده باشه از کاراش؟ فقط سلسله انبیا و اولیا. شما دیدید مثلا امام حسین یه جایی اظهار ندامت کرده باشه، یه جا از زندگی انبیا کسی شنیده خونده بگه حیف شد این کارو نباید اونجوری انجام میدادیم، بهتر بود اونجوری حرف میزدیم. ممکنه بفرمایید آقا تو قرآن چرا پس خداوند به پیامبر گاهی میگه چرا این کارو کردی؟ در سوره توبه یا آیه هست لما اذنت لهم، ظاهرا مال جنگ تبوکه، اینا میومدن عذر میتراشیدن که یا رسول الله ما خونمون دیوارو در درست حسابی نداره، یکی میگفت نمیدونم من زنم بار داره، یکی میگفت من نمیدونم گاوم پا به ماهه، یکی میگفت من چک برگشتی دارم، خلاصه از این چیزا دیگه، از این بهانه هایی که امروز هم هست. بچه‌م تازه دانشجو شده، خانومم تازه کارمند شده، چون الان اونا بیشتر کارمند میشن خانم ها تا آقایون. پیغمبرم اجازه میداد که خب حالا عذر دارید نیایید، اگه راستاسی عذر دارید. خداوند یک واژه عتاب آلود به کار برده اینجا، لما اذنت لهم، چرا اجازه میده اینا نیان؟ ان یریدون الا فرارا، اینا دروغ میگن میخوان فرار کنن از جنگ. شاید حافظ تو اون غزل زیبا یه اشاره هایی به این جمله ها داره، دلا بسوز که سوز تو کارها بکند، نیاز نیم شبی دفع صد بلا بکند. این غزل وصف حال شما معتکفین هم هست. عتاب یار پری چهره عاشقانه بکش، که یک کرشمه تلافی صد جفا بکند. بعد یه گوشه ابروی نشون میده، اون وقت همه اون عتاب ها به شیرینی تبدیل میشه. چون خداوند این لما اذنت لهم رو هم با آیه افالله عنك مصدر فرموده، خدا از تو بگذره، خدا تو رو ببخشه، لما اذنت لهم، چرا به اینا اجازه میدی اینا نیان؟ این آیه و نمونه های از این آیه دلیل بر اشتباه پیامبر نیست، این سر جاش مسئول و محفوظ باشه. کار پیغمبر همونی بود که انجام داد، باید هم همون جور برخورد میکرد. چرا؟ چون بر اساس یک موازین منطبق با مصالح اجتماعی در یه جامعه دینیه. تو یه جامعه دینی اصل بر برخورد مردم صداقت یا دروغ؟ بله آقا، صداقت. اصل اینه که یه مسلمانی میاد به شما میگه آقا من گرفتارم، یه کمکی به من بکنید. شما حق نداره بگه آی دروغ نگو. نه، یه کسی میاد میگه آقا پسر من فلان مشکل رو داره، من فلان گرفتاری رو دارم، همسر من چنین مشکلی داره، شما باید بگید درسته. اساس این پیغمبر هم منتها چون مسئله یک مسئله مهمتری بود و خداوند یک جا، اصلا ما معتقدیم که خدا کمک میکنه به مؤمن، ان المؤمن ينظر به نور الله، یعنی همین دیگه، نمیذاره تو بنبستا بمونه، نمیذاره کلاه سر مؤمن بره به تعبیر خودمونیش. اینا میخواستن کلاه بگذارن با استفاده از یک اصل صحیح جاری در جامعه اسلامی. خدا اینجا کمک کرد، ولی این دلیل بر اشتباه پیامبر نیست. اون وقتی که یه مثال دیگه که یه بوی سیاسی هم داره و جالب هم هست، امیرالمومنین که امروز روز ولادت اون بزرگوار هست، بعضی از کارگزارانی که خودش منصوب کرد، خودش اونها رو بله آقا عزلشون کرد، تو نهج البلاغه هست. خب آقا اگر اینها عزل باید می شدن چرا منصوب شدن؟ اگر نسبشون درست بود چرا عزلشون کردی؟ حتی تو نهج البلاغه یه تعبیر داره که من راجع به تو فریفته شدم، گول زدی منو، یه تعبیر اینجوری شبیه به این عبارت. خب اینا یعنی چی؟ ما میگیم نه آقا، هم اون نسل درسته هم این عزل، هر دو درسته سر جا خودش. علی از عزل این آدم اظهار ندامت نمیکنه، اسم میگه، بعد خودش توضیح میفرماید، میفرماید چون تو خانوادت خانواده خوبی بود، خودت هم سابقت سابقه خوبی بود، مشکلی نداشتی در گذشته، من بر اساس اون روابط درست خانوادگی و بر اساس این عمل کرده سعی خودت تو رو برای این کار نصب کردم. آدم با تقوایی بودی، آدم با تجربهی بودی، آدم کاردان و کارشناسی بودی. دیگه نمیدونستم، نمیدانستم یعنی نمیدانستم طبیعی، نه از علم غیبه. نمیدونستم تو وقتی به میز و پست و مقام برسی خودتو گم میکنی، دیگه یادت میره کی بودی چی بودی، ولذا منو گولم زدی این تعبیر. حالا که فهمیدم تو اهل پست و مقام نیستی باید بری کنار. تعبیری که خیلی زیباست، پیامبر به ابوذر فرمود، خیلی قشنگه این تعبیر، این به درد مسئولین سیاسی ما فوق‌العاده میخوره. بعد از تشکیل حکومت اسلامی تو مدینه، ابوذر آمد به پیامبر، خودش رو عرضه کرد به عنوان یک کمککار، که آقا ما هم هستیم، اگه کاری مسئولیتی باشه به عنوان خدمت منم در خدمتم. پیغمبر یه جمله‌ای به ابوذر فرمود، فرمود ابوذر اینقدر دوست دارم که احب لنفسی ما احب لنفسک، همونی که برای خودم میخوام برای تو میخوام، که این ضمناً یه ویژگی مؤمنه. این قصه رو یکی از دوستان میفرمود، یک آقایی میرفت بازار، یهودی چلو پلوغ اون تای بازار رو دارن با استراب میان، و یکی اومد گفت چه خبر، گفت آقا ته بازار مغازه آتیش گرفته. این بیچاره مغازش ته بازار بود، با استراب و نگرانی دوید، یکی برگشت گفت آقا مغازه شما نسوخته، اون بغل دستیه سوخته، آتیشا دیگه خاموش کردن. گفت الحمدلله. الحمدلله رو که گفت زد تو سر خودش که یا آقای دیدی آقا مرتب هی استغفار میکنه در ماه رجب، چه جور، گفت آقا شما چرا استغفرالله میگین؟ گفت من که الحمدلله گفتم به خاطر اون دارم هی استغفرالله میگم. الحمدلله. گفت چرا؟ او الحمدلله که من گفتم استغفار داره، به خاطر اینکه اگه مغازه خودم سوخته بود و مغازه همسایه نسوخته بود هیچ وقت الحمدلله را نمیگفتم. و ما در دین داریم هرچی برای خودت میخوای برای دیگران بخوا. پیغمبر به ابوذر فرمود اینقدر دوست دارم که هرچی برای خودم میخوام برای تو میخوام. بعد فرمود یا ابوذر انک رجل ضعیف، ابوذر جان تو یه آدمی هستی تو مسائل مدیریتی ضعیفی، من به تو توصیه میکنم. پیغمبر به ابوذر فرمود حتی بین دو نفر قضاوت نکن، تو کار فردی خودت باش. همون توصیه‌ای که امام راحل رضوان الله تعالی علیه به بعضیا فرمود که گوش ندادند. اما تو ضعیفی. این شخصیت آدم رو باید بشناسیم که چه کسی شایسته چه کاریست. پس ببینید بحث پشیمانی نیست در اونها. بحث نیست که همون عزل درسته، همون اجازه درسته، همین عتاب. این به عنوان یک، به قول ما طلبه ها علما تشریف دارن، من از محضر همشون عذرخواهی میکنم، یک دفع دخل مقدر، جواب یک اشکال در ذهن مانده. پس وقتی ما آدمای معمولی، اوساط متوسط ها داریم حرکت میکنیم تو ظلمت، نوعاً برامون این ندامت ها پیش میاد. خود این ندامت و پشیمانی، یکی از اساتید دانشگاه وقت به من میفرمود که آقا من 25 سال ازدواج کردم، اون وقتی هم که داشتم ازدواج میکردم یه دانشجوی بودم دیگه، مثلا نزدیک فارغ التحصیلی، فوق تخصص یکی از رشته های بزرگ علمی رو داره، و 25 سال اشتباه کردم، 25 سال دارم رنج میکشم، بچه هم دیگه بزرگ شدن، شوهر کردن، زن گرفتن. خب شما یه دانشجوی تحصیل کرده فهمیده چرا اشتباه کردی تو ازدواج؟ معلومه تاریک عالم. اون کسی که یه خدای نکرده رابطه نامشروع لذت بخشی به نظر خودش داره، بعدن میفهمه که ایدز گرفته، عالم تاریک بوده. ولی اگه روشن بود که تو اون لذتت که نباید به این رنج و بدبختی تبدیل بشه. همه این مشکلات مال این است که عالم تاریک، لیلش بیشتر از نهارشه، ظلمتش بیشتر از روشناییشه، تاریکیش بیشتر از بخش نور و روشنش. اون وقت شما در دقیقا نقطه مقابل این رو ببینید. الله نور السماوات والارض، خدا از خودش که شروع میفرماید خودش رو نور معرفی میکنه. از همین که خودش میگه ما نوریم، یعنی عالم تاریکه. به پیامبرش میرسه و داعیاً الالله به اذنه و سراجاً منیرا، میگه تو هم یه چراغ نور دهنده ای. به قرآن میرسه، قد جاءکم من الله نور. ائمه ما، ان الحسین مصباح، تو فراز دوم زیارت جامعه کبیره هست، السلام علیکم یا ائمه الهدى و چی؟ و مصابیح دجا، دجا یعنی تاریکی دیگه، چراغهایی هستید برای این تاریکی این عالم. خیلی قشنگ میشه این دوتا رو کنار هم بگذارید، اون لیل رو با این نهار. و قرآن هم میدونید، یکی از بزرگان تعبیر قشنگ میگفت در این اینکه این واژه های قرآن معنی و مفهوم لغوی و معمولی خودش رو دارد، در همون حال میتونه یک پلی باشه برای مفاهیم دیگری. ما خلع معنی نمی کنیم، نمیگیم این لیل یعنی اون مفهوم ظلمت عالم، نه، لیل یعنی همین شب، همین که الان ساعت 8 و خورده دیگه شب میشه، این یه معنیش همینه، معنی اولیه و جلو دم دست ما همینه. منتها مثل سیبی که از درخت افتاد جلو چشم میلیون ها نفر و هیچ کی ازش چیزی نفهمید، یه آدم زیرکی میاد جاذبه زمین رو ازش کشف میکنه، از همون افتادن همون سیب. یکی دیگه هم نکته های لطیفتری پیدا میکنه، مگه نمیشه؟ میگه آقا این سیب چرا جلوتر نیفتاد؟ میگه جلوتر چون سبز بود. به رنگ چی بود؟ به رنگ همون درخت بود. میگه آدم تا به رنگ دنیاست چسبیده است. دیدید چقدر محکمه؟ تمام میوه ها یه روزی به رنگ درخت هم. اینجور نیست موز اولش سبزه، پرتقال اولش سبزه، سیب اولش سبزه، بادوم و گردو اوله. منتها بعضی ها کم کم تغییر رنگ میدن، از تعلقات مادی خودشون رو دور میکنن. یه وقت یه عده مثل هلو میشن به پرتو گلو، همون تا این دیگه زرد شد، سرخ شد، دیگه جدا میشه. تعلق حجاب است و وابستگی، چو پیوندها بکسلی واصلی. پیوندشو کم کم. یکی هم تا آخر همجور سبز میمونه مثل گردو، اون وقت اونو با چوب باید زد تو سرش تا چیده بشه. اگه کسی تا آخر به رنگ و تعلق مادیت گرفتار بود، با چوب از عالم جداش میکنن. یکی هم مثل امیرالمومنین میرسه ولذا لحظه وصلش فزتو میگه، فزتو رب الکعبه، خلاص میشه. لحظه که داشت زهرای مرضیه رو به خاک میسپرد همین جمله رو فرمود، لقد استرحت، راحت شدی زهرا جان، چه استراحت کردی. منم میرسم یه روزی، میرسم، هم به تو میرسم هم خودم میرسم. اینا هم یه رسیدنی دارن. اولیا هم اینجور نیست، مقام پیغمبر اکرم لحظه رحلتشون با لحظه بعثتشون فرق میکرد، این مسلم و قطعیه. اینها هم سیر تکاملی دارن، میرسی. نیوتن جاذبه زمین ازش میفهمه، یه شخصیتی مثل مولوی یه چیز دیگه میفهمه، یه کس دیگه هم بالاتر از مولوی چیز دیگه میفهمه. از همون افتادن سیب. و نکته مهمش هم همینه که ما از همین واژه ها، از همون عصای جناب موسی، از همین لیل، از همون باران، از همین نهار، از همون یوم، در این که همون استفاده لغویش میکنیم، یه نکته های پشت پرده مثل سن دیدید دیگه، بعضی از سن ها 3-4 لایه پرده داره، هر پرده میره کنار یه فضای مشخص میشه. و آدمی که بار اول یه سالن آمفی‌تئاتر و سن میبینه، نمیدونم اون پرده اونور چه خبره. یکی از دوستان میگه ما خارج از کشور در یه سالنی نشسته بودیم، 15,000 نفر جا شده بود، دیگه ظهر شد و برای نهار، من همش تو دلم بود که خدا این 15,000 نفر چجوری میخوان اینا پذیرایی بکنن، نهار بدن. حتما 3-4 ساعت ما رو تا نزدیکای شام نگه میدارن تا نهار بهمون بدن. ناگهان دیدیم که اعلام کردن که نهار آماده است، بفرمایید. کجا بفرمایید؟ دیدیم پرده سن رفت کنار، یک سالونی به اندازه همین سالن 15000 نفره اونور پیدا شد. همه غذاها سر میز چیده و ما حمله کردیم برای بلعتو. و گاهی اونور اصلا یه خبرایی که ما خبر نداریم، باورمون نمیشه اینکه خدا میفرماد بذارید اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا. این سوره 10 روز یاد بخونید تو این اعتکافتون، سوره انسانه دیگه، اصلا میخواد آدم باشی این سوره، اگه میخواد انسان باشه باید این سوره رو بخونید تا بفهمه انسان ها کیا بوده. اون وقت اونجا ملک کبیر رو اونور بذار پرده ها کنار بره میبینی. پس از این نورهایی که خدا در عالم استناد داده، هم خودش رو هم اولیاش رو، میفهمیم عالم تاریکه. یه نتیجه پس اینجا گرفتیم آقا، که آقا اگر در وجود امیرالمومنین سلام الله علیه و خاندان مطهرش تاریکی، پلیدی، زشتی راه نداره، چون اینا از جنس نورن، از جنس نور بشی خود به خود پاک میشی، اینجور نیست؟ خب چجور؟ آیا خدا از اول اینا رو نور آفریده؟ نه، تلاش کردن. چرا چجور تلاش کردن؟ تلاش همراهی، همدلی، همنشینی. همنشینی مگه سنخیت نمیاره؟ اینا که رو داشبورد ماشینشون مرتب مجسمه یه سگ و گربه میذارن، اون پشتم یه خرسک آویزون میکنن، خب این همنشینی اثر میذاره. یه آدم شب که میاد خونه اخلاق سگی داره، چون کنار هر چراغ راهنمایی و در هر دست اندازی که الحمدلله خیابونای ما کم نداره، این سگه یه بار یه سری برای آقا تکون داده. همنشینی اثر داره بابا. گلی خوشبوی در حمام روزی رسید از دست محبوبی به دستم، بدو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویز تو مستم. بگفتا من گلی ناچیز بودم، ولیکن مدتی با گل نشستم کمال همنشین در من اثر کرد، وگرنه من همان خاکم که هستم. شما به جای مجسمه سگ یه دیوان سعدی بذار، یا حافظ بذار. تو این چراغ قرمزهای طولانی گاهی یا ترافیک های خسته کننده، باز کن اینجا سعدی مثلا نوشته که به احسانی آسوده کردن دلی به از الف رکعت به هر منزلی. تو بیاد دلی رو به دست بیار، دل مردم رو نشکن. شما سعی بفرمایید موقع افطار پیاز میل نکنید، 7-8 نوع غذا میان آدم میخوره، پلو هست، خورش هست، نمیدونم آب میل میکنه، نوشابه، دوغ، یه خورده دو تا لایه پیاز هم که میل میکنه، همه اون 7-8 نوع غذا هیچی، این بوی این پیازه همه جو جلوه. ولی اون پیازه رو آخرم میلیم، اول ببخشید چون بعد یه غذاهای دیگه میره دیگه. چرا این بوی این پیازه جلوه؟ بخاطر اینکه اول که میخوری یه خورده تند، سوزندگی داره. این سوزندگی باعث میشه تمام اون غذاهای قبلی بوش تحت شعاع بوی این. شما 1000 تا کار انجام ده، یه دلی رو سوزونده باشی، بوی سوزاندن دل این آدم بر بوی خوب همه کارهای دیگه بلا آقا غلبه و ترجیح داره. یا آقا نماز روزات رو نمیپذیریم، چرا دل این بابا رو سوزوندی؟ مثلا بوی اون پیازه است. اینا رو بفهمیم تو عالم. بدترین چیز این که آدم نفهمیده از دنیا بره. گوهر چه قشنگ میگه حافظ، گوهر معرفت اندوز که با خود ببری، که نصیب دگران است نصاب زر و سیم. خب این دیوانو بذاری جلو داشبورد منزلت، یه حافظ بذاری تو دکوراسیون منزلت، بهتره تا مجسمه گوریل و نمیدونم اسب و پلنگ و اینا. خانمی بنده خدا همسرشو برده بود دامپزشکی، گفتن خانمشون دام، گفت بله میدونم این شوهر من خواب که بیدار میشه اخلاق سگی داره، تو اداره همشنه با مردم این گرگ برخورد میکنه، سفره هم که پهن میکنن این گاو میخوره، شب میاد خونه خودش به موش مردگی میزنه. این مریضم که میشه من میبرمش. خود قرآن میگه لازم نیست ما بالاخره روز ولادت باید از حرفان بزنیم دیگه، اولائکه کل انعام دیگه، خود قرآن فرموده اینو. یکی از بزرگان ما دعوت کرده بودیم، ماه مبارک رمضان بود که برای علما سخنرانی کنن، ائمه جماعات بزرگوار دانشکده ها و بخش های مختلف دانشگاه. اون آقا رو نمیشناختن خیلی هاشون. ما خواهش کردیم شما یه صحبتی بفرمایید. شما همون بسم الله الرحمن الرحیم، ماه رمضان است الان، السلام علیکم و رحمت الله. بعضی گفتن آقا ما رو سر کار گذاشتن، ما خب ما میدونیم ما رمضونه. گفت عجب شما میدونید، خب من نمیدونم ما رمضونه، که بدونیم ما رمضونه کارمون درست میشه. بعد دید بعضی خیلی دیگه دارن گستاخ، آقا چه خبره تو مرد حساب، خود شما هم که دعا میخونی به خدا میگه اللهم ان هذا شهر رمضان، خدایا الان ماه رمضان است. خدا هم که همین میگه، منم تو همین گفتم دیگه، چرا پرخاش میکنی؟ خدا میگه اولائک کل انعام، خب ما همینو گفتیم دیگه. همنشینی اثر میذاره. امیرالمومنین تو زندگیش همیشه همنشینه با الله و نور و سماوات و الارض بوده، خب همنشینی اثر گذاشته دیگه، اونم شده نور. نور که شدی دیگه پلیدی اصلا از نظر فیزیکی در وجود شما راه نداره. کی میتونه نور رو نجس بکنه؟ بفرمایید ببینم. ماده خورشید مداح خود است که دو چشمم سالم و نامرمد است. تو تازه خیلی هنر بکنی بگی من خورشید دیدم، یعنی آقا الحمدلله چشمام سالمه. داری چشمای خودت تعریف میکنی، نه از خورشید. خورشید که داره میدرخشه. نور بشی چه اتفاق دیگه میفته؟ سرعتت میره بالا. نور چقدر سرعت داره؟ بله 300,000 کیلومتر در ساعت، در ثانیه ببخشید، ما سوادمون هم کشیده، سواد نداشته ما. 300,000 کیلومتر در ساعت، در ثانیه میتونی سرعت پیدا بکنی آقا جان. پس اگه کسی شنید امیرالمومنین لحظه اینجا بود، یه لحظه دیگه در 300,000 کیلومتر اون طرف تر، چه تعجب میکنی؟ آقا اینا جنس نورن دیگه، مرد حسابی. آقا منم میتونم بشم، ولی راه باز بفهم این گویا این میدان اونتا، ای دل به کوی یار گذاری نمی کنی، ما چیکار کنیم؟ اسباب جمع داری و کاری نمی کنی. مگه اعتکاف برای یه عده خاصیه؟ مگه دم در مساجد رو فیلترینگ کردن که آقا شما قیافت به معتکفی نمیاد؟ بیا ببینید همه قیافه هست. ما تو مسجد النبی آقا با کراوات اومده بود، مگه راش نمیدن؟ چرا بفهم، شما کراواتت هم بیا. یا آقای با دشتاشه میاد، یکی با کت شلوار میاد، یکی با شلوار لی میاد، یکی با شلوار یه مدل دیگه میاد. بعضی ها با محاسنتون مسجد و نبی دیدید دیگه، بعضی ها محاسنشون چقدر بلنده. یا آقای بیا گو آقای میخواد شما بخوابی، ریشه به این بلندی رو زیر لحاف میذاری یا روی لحاف؟ بیچاره دیگه شبا خوابش نمیبردند خدا. گفت من تا حالا اصلا تو این فکر نبودم از امشب گاهی این بر گاهی اون بر. همه راه دارن اینجا. چرا قشنگ میگه حافظ؟ هر که خواهد گو بیا و هر چه خواهد گو بگو، کبر و ناز و حاجب و دربان در این درگاه نیست. دم در باز، صلا در داده، خان انداخت. تو خود از نور فرار میکنی، داری میری به سمت ظلمت. به نور، هر چه انسان با نور بیشتر هم نشینی داشته باشه، خدا میدانه هم نشینی اثرشو میگذاره. در بهاران کی شود سرسبز سنگ، خاک شو تا گل به روی رنگ رنگ. که لقب امیرالمومنین ابو ترابه، چه استفاده قشنگی کرده جناب اقبال. جناب اقبال، من دو سه تا از ویژگی های نور رو بگم. بس یکیش این است که نور در وجودش پلیدی راه نداره. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. چون شما در اثر همنشینی زیاد با منبع نور وجود نوری پیدا کردید. دقیقاً، یعنی من اینجور است میفهمم که خداوند در اون آیه معروف به آیه الکرسی میفرماید الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. یعنی آقا نه اینکه مؤمن از اول تو ظلمت بعد میره تو نور، نه، اصلا مؤمن وقتی اومد تو این عالم، این عالم ظلمته، ظلمت کده است. یه غزل خیلی زیبایی داره جناب فیض، خیلی زیباست این غزل با ردیف و قافیه اهدنا الصراط. میگه ای رهنمای گم شدگان اهدنا الصراط، و ای نور چشم راه روان اهدنا الصراط. در دوزخ هوا و هوس مانده ایم زار، گم کرده ایم راه جنان اهدنا الصراط. ره دور و وقت دیر و شب تار و صد خطر، مرکب ضعیف و جاده نهان اهدنا الصراط. هر دم ز گوشه ای ره گمگشته ای زنند، آه از سفیر راه زنان اهدنا الصراط. این دنیا رو حافظ توی مصرع تعریف کرده، همون اولین غزلش، شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، حائل با هیه هجیمی یا دو چشما هجیمیه این هم مثل همون گوه آقا ریشتون رو کجا میذارین بلقه تا آخر اعتکاف فکر کنید که این هجیمی یا دو چشم، من الان نمیگم نه معنیشو بگم دیگه معلوم میشه دیگه شب تا این تعریف دنیاست آقا، شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل. بله اینو فکر کنیم روش. اگر این سنخیت همنشینی مستمر و مداوم، یه نکته لطیفی که از بزرگان داشت، میگه خداوند به انبیا که میرسه واژه عواب رو به کار میبره نه تواب، نعم العبد انه عواب. گفت فرق عواب با تواب اینه، عرب گاهی به زنبور عسل میگه عواب، عواب یعنی کسی که مرتب میاد به کندوش، میره دور میزنه، منتها کجا میره؟ زنبور عسل از کندو که میاد بیرون سراغ چی میره؟ شهد گل، از اونجا یک سر میاد تو کندو، شهد رو میخوره شکر میده. مرتب انبیا به کندوی عسل خدا سر میزدن، اگه میمدن بیرون هم کار بیرونشون هم کار بدی نبود، مثل مگس نیست زنبور عسل که بشینه روی پلیدی ها، روی زخم ها، میره روی شهد، مرتب میاد تو کندو، چی میده؟ عسل. این که امیرالمومنین اون وقتی که میومد در کندوی عسل خدا سر به سجده که میگذاشت، دعای کمیل و معروفه که ایشون در سجده خواندند، اللهم اغفر لی اللهم اغفر لی اللهم اغفر لی، که میگه خدایا دلم میخواست هرگز از این کندو بیرون نمیرفتم، همیشه با تو بودم. وقتی من مثال زدم گفتم مثل لحظه ای که یه مهمان بسیار بسیار عزیز و گرانقدر و نازنین و گلچهره ای آمده خدمت شما و در واقع شما در خدمت او، کسی باور نمی کردید یه چنین مهمونی بیاد منزل شما، 10 دقیقه افتخار دادن تشریف آوردن منزل جناب عالی، یهو تو همین 10 دقیقه زنگ منزل به صدا در میاد، شما یکی 2 دقیقه هم چند ثانیه هم صبر میکنید بلکه این آقا بره، هر کی هست باشه میرونه اول نمیکنه، آخرم آیفون رو برمیدونه میرونه مثلا پدرتونه، باز میکنید ایشون تشریف میارن، همین چند ثانیه ای که شما رفتید آیفون رو گرفتید در رو باز کردید چقدر مگه طول کشید؟ بعد که آمدید خدمت این مهمان عزیز چی میگید بهش؟ بله آقا ببخشید عذرخواهی میکنید. چرا؟ منطق این عذرخواهی چیه؟ خلاف کردید، جسارتی کردید، بیادبی کردید به ایشون، به ایشون باید میفهمونید، شما بفهمید در رو با کنین، یا در رو به روح پدرتون نباید باز میکردید، همه کاراتون درست بوده، اما این عذرخواهی، عذرخواهی از کم شدن شدت حضوره که ای عزیز دل من حقش این بود تو این 10 دقیقه من یک سره دو زانو در محضر شما مینشستم، حق این بود، ولی چه کنم که مجبور شدم چند ثانیه بپرم در رو وا کنم. امیرالمومنین باید بیاد تو کوچه، بازار، توی خیابون به زن و بچهش رسیدگی بکنه، به کارهای مردم. اما اون لحظه‌ای که بر میگرده دوباره پیش یار نازنینه، شروع میکنه عذرخواهی. اللهم اغفر لی، اللهم اغفر لی، اللهم اغفر لی کل ذنب اذنبت. اون فرق میکنه، اون اواب نه تواب. ما خیلی هنر کنیم توابیم. چرا؟ چون مرتب با نور ارتباط داره و خدا هم او رو یخرجهم من الظلمات، از این اقتضای طبیعی عالم میبره به سمت وجود خودش، چون سنخیت همنشینیه، همنشینی اثر داره. بعض رو هزار سال شما بذار رو سنگ سبز نمیشه، اما بذار تو خاک زود میاد بیرون، چون اثر خاک این است که سبز میکنه. وقت اقبال چی میگه؟ این عرض پایانی من. مرتضی که از تیغ او حق روشن است، بوتراب از فتح اقلیم تن است. میگه تن ما خاکیه دیگه، تعلق به خاک داره. او شد ابوتراب، پدر خاک، پدر خاک شد. یعنی هر کی میخواد سرسبز بشه باید بیاد اینجا. شما هزار تا دونه گندم رو که میذارن در 20 روز قبل از عید توی بشقابی، اینا یه سبزی مختصری پیدا میکنن، منتها متوسل به خاک نشدن، به همدیگه چنگ زدن. مثل هزار تا دانشمند نشستن حقوق بشر نوشتن، اعلامیه سی ماده حقوق بشر، به هم چنگ زدن. اولین اتفاقی هم که میفته روز 13 به در چیکار میکنن؟ اول همین سبزه ها رو میندازن زیر لاستیک ماشینا. اما هیچ ماشینی داره بره تو گندم، حق داره بره تو گندمزار؟ پدر و ماشین و صاحب ماشین رو در میارن. آقا اینا به خاک متوسل شدند، سرسبز شدند، بیرون آمدن. هیچ کس حق نداره اینا لگد بکنه. ما اگر خواستیم به نور برسیم، سرسبز بشیم، باید به ابوتراب متوسل بشیم. چاره ای نداریم، چون او ما رو به سمت نور میبره. بنزمامی که همه زیبایی ها در نور دیگه، بهترین تشبیهات کجاست؟ به ماه، به خورشید دیگه. حافظ چه قشنگی، ای که بر ماه از خط مشکین نقاب انداختی. تشبیه میکنه چهره محبوب رو به ماه، ماهی که روش نقاب افتاده، اونم نقاب بیرونی نه نقاب درونی. تو این فیلم های با قول ما یا شما عشقی تخیلی، وقتی میخوان جذابیت چهره طرف رو زیاد کنن، موهای سرش رو شونه میکنن، میریزن رو چهره، سفیدی چهره و سیاهی مشکینی مو به قول شما دانشگاهی ها یک کنترستی از رنگ ها تشکیل میده. بگه آقا ما تو مبهوت میشه، ای که بر ما از خط مشکین نقاب انداختی. تو مصرع دوم چی باید بگه حافظ؟ که خواهش میکنم این نقاب رو کنار بزن، ما جمال شما رو ببینیم، بگیم جمال تو عشق است. اما اینجور نمیگه، حافظ دیگه، به همین خاطر حافظ حافظ شده. میگه نه، خواهش میکنم دست به اون نقابت نزن، لطف کردی، لطف کردی، سایه ای بر آفتاب انداختی. میگه جمال تو مثل خورشیده، تو اگه نقاب و کنار بزنی من کور میشم، سهم من همون سایه روشن هاست. تازه خیلی هنر رو کنم، مگر چشمم اینقدر ممارست و تمرین و همنشینی داشته باشه بتونم به خورشید نگاه کنم. به همین خاطر میگن روز قیامت وقتی زهرای مرضیه میاد، چشاتون رو مندازین پایین، کور میشید، سنخیت ندارید. نه بحث محرم نامحرم، محرم تو قیامت که پرده نمیکشن، اینجا پرده میکشن، خانوما اونورا، قیامت شما میشین پرده بکشین، خانوما اون طرف، آقا این طرف، آقا چرا تنت به تن این خانم خورد؟ نه خانم حجابت حفظ کن، اصلا حرفا نیست. همه این فقهایی که میگن بر زن واجبه، حتی الان هم بعضی از فقهای بزرگوار میفرمان پوچیه باید بزنن خانم ها، به خصوص خانم های جوان، حداقل احتیاط واجب دارن. همون فقیه میگه کسی رفت محرم شد واجب چهرش باز باشه. چرا؟ میگه چون اونجا یه نما و نمادیست از قیامت، اونجا کسی تو این فکرا نیست، چشم و ابروی فلانی قشنگتره یا چنین تره، قد و بالای کاری به این چه دارن، قد و بالای خدا رو اونجا دارن میبینن، جمال خودشو میبینن. از این لذت های پفکی گذشتن، کلاسشون رفته بالا. حافظ میگه نیست در شهر نگاری که دل ما ببرد. این چیزایی که دل شما ها رو میبره دل ما رو نمیبره. مرحوم های حداد رفته بودن اصفهان، یکی دو روز میخواستن اونجا باشن، تی اومدن اصرار کردن که آقا اصفهان جای دیدنی زیاد داره، عالی قاپو داره، منار جنبان داره، مسجد کجا داره، چلستون داره، پل خواجو داره. هی گفت باشه یک ساعت دیگه، دو ساعت دیگه، بعد از ظهر میریم فردا صبح. آخرش که دیگه اصرار اینا زیاد، گفت آقا من کجا بیام؟ هر که در خانه اش سنم دارد، گر نیاید برون چه غم دارد. همه اینایی که گفتین اونا خودش میان پیش ما، چون من سرعتم زیاده، سرعت نوره. نور که شد انسان زیبایی پیدا میکنه، لطافت پیدا میکنه. نور که شد آقا هم خودش پاکه و مطهره و هم پاک کننده است. مگه فقها نمیفرمان یکی از پاک کننده ها آفتاب نوره؟ زمین که نجس شد آفتاب به تابه پاک میشه. کسی با علی هم نشینش زیاد شد پاک میشه، والا بلا پاک میشه. علی پاک کننده است، مطهره، هم خودش طاهر و مطهره، هم مطهره. اونم چه آلودگی؟ آلودگی هایی که با بدترین و اثر بخشترین اسیدها نمیشه پاکش کرد. خورشید که اونجا میرسه دیگه کمرنگ میشه، فقط اونو باید نور وجود علی پاک کنه. علی جان، ما اگه روز ولادت شما آمدیم در خانه ای که اسمش خانه خداست دیگه، اینجا مسجد دیگه، خانه خداست، کعبه هم بیت اللهه، ما از اینجا یه پلی زدیم به اون خانه ای که تو درش متولد شدی، چون ما رو که به درون کعبه راه نمیدن، اینجا آمدیم. هدفمون این سنخیت، این همنشینیه. ولو لحظه ای همنشینی مطمئنیم اثر داره، چه رسد به این که دو سه روز این جوان ها آمدن اینجا. من اساتید دانشگاه رو میبینم در جمع شما، علما، بزرگان، خواهران، برادران. هدف ما همینه، هیچ هدف دیگه نداریم. ارادتی بنما تا سعادتی ببری، طفیل هستی عشقند آدمی و پری. ارادتی بنما تا سعادتی ببری. دست توسل با هم دادیم به این ابو تراب که ضمناً پدر، چون بدن ما از خاک دیگه، او ابو ترابه، پدر بدنه، امیر بر هوا و هوس های بدنیه، مادی و تنیه. وقت جسم هم از جنس نور میشه، جان اینها که از جنس نوره، کم کم یه اتفاق عجیب دیگه میفته که وقت گذشته دیگه، وقت جسم انسان هم نوری میشه. علاوه بر اینکه جان انسان با نور ارتباط پیدا میکنه، جسم هم پاک میشه. من توفیق داشتم امسال با دانشجوان مدینه و مکه مشرف بودیم، دو سه روز برگشتیم، روی اونجا براشون عرض میکردم، گفتم اولین ستون حرم پیامبر که خود ذریح مطهر اونجا متصل به ذریح مطهر، بعد از این ستونهای توبه و حنانه و سریر و وفود و اینها در اون قسمت رو به قبله، یه بیت شعر خود اینا نوشتن روش، نوشتن نفس الفداء لقبر انت ساکنه فیه العفاف و فیه الجود و الکرم. جان من فدای اون قبری که تو درش آرمیده ای یا رسول الله. گفتم آخه خود شما ها میگید جان من فدای این قبر، اجازه نمیدید ما شیعیان ذریح مطهر پیامبر رو ببوسیم، میگید این شرک حرامه، و خودتون شعر نوشید جان من فدای اون قبری که تو درش آرمیده ای. وقت جون آدم فدا بشه، خب آدم میتونه اونجا رو ببوسه دیگه، که این شرکه، اون شعرتون که بدتر شرکه. جان ما فدای اون خانه‌ای که تو درش به دنیا آمدی. خداوند به مکه میگه من قسم نمیخورم، لا اقسم به هذا البلد. این لا میدونی لای زائده است، علما میفرمان یعنی اقسم به هذا البلد، منتها چرا؟ و انت حل به هذا البلد، چون تو درش هستی ای حبیب من، ای عزیز من. تو نباشی مکه هم، منی که به انجیر و زیتون قسم میخورم، ما به اصلی داره بالاخره میخورن، یه مواد غذایی توشه استفاده داره، اما شهر مکه نه، چون تا تو درش نباشی مایه خوشدلی آنجاست که دلدار آنجاست. علی جان ماه رجب شاید رجب شده به خاطر ولادت تو، و هستی هستی شده، اشرقت الارض، به خاطر نور وجود شما و خوش به حال اون چشم هایی که با این نور ارتباطی دارن، خوش به حال اون بدن هایی که با این انوار یه ارتباطی پیدا میکنه، خوش به حال اون فکری که نورانیه، اون دلی که محبت این انوار درش هست. مطمئن باشید جوون ها فداتون بشم که این سنخیت با این که آدم هر روز صبح بیسته بعد از نماز صبح بشه سلامی به اینها بده، نه هر روز صبح، بلکه هر عاشقی شام و سحر یاد رخ یارش کند. چقدر این آیه قرآن قشنگه، یا ایها، آیه 41 و 42 و 43 سوره احزاب، یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. های مؤمنین زیاد به یاد من باشید، میخواد ما را از جنس نور بکنه. کی؟ و سبحوه بکرتن و اصیلا، صبح و شب به یاد من باشید. چرا؟ زوریه؟ نه، آخه من به یادتون هستم. یهو تو آیه بعد میفهمد هو الذی یصلی علیکم و ملائکته، آخه من و فرشته هم هر صبح و شب به یاد شما هستیم. من مثال میزدم گفتم اینا که میرن مکه مدینه دیدید خیلی ها جمع میشن التماس دعا بهشون میگن آقا تو رو خدا کنار نمیدونم ستون فلان، کنار ناودون طلا، زیر ناود یه نماز بر من بخون، به یاد من باش. آقا میره مکه، حاج خانم میره مکه، برمیگرده اون یارو هم شنیده، حاج آقا برگشته میاد آقا ما این همه التماس کردیم به یاد ما بودی؟ طرف میگه مثلا بله، یا ولی خودش میدونه که داره خلاف میگه، به یادشون که نبودی که. چه دروغ میگی تو، تازه از حج برگشتی، آقا از عمره اومدی. نه، جوابش این است که شما چقدر به یاد ما بودی این 15 روز. حقیقت که تو به یاد من بودی، من به یاد تو. دو وقت که من میخواستم برم شنیدی، ما میخوام بریم مکه، از این اون اومدی به دیدن ما، حالا که ما برگشتیم دوباره از این اون شنیدی آمدی به استقبال ما. ما همینقدر به یاد شما بودیم. اما من اونجا هر روز به یاد پدرم بودم، هر روز به یاد بچه‌ام بودم. چرا؟ چون شب که میشد بچه من که از خواب بیدار میشد میگفت امروز سه روز بابا رو ندیدیم. مادرم میگفت امروز سه روز دختر ما رفته مکه، پسر ما رفته مدینه. اینا هر لحظه به یاد من بودن. خود به خود ذکر ذکر میاره، یاد یاد میاد. اگه مجنون دل شوریده ای داشت، دل لیلی از او شوریده تر بی. خدا میگه آخه من به یادتون هستم. همون عبارتی که برای پیغمبر فرموده ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، همون عبارت رو برای مؤمنین گفته. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور و کان بالمؤمنین رحیما. به همین خاطر میگه شما هم به یاد من باشید. هر عاشقی شام و سحر یاد رخ یارش کند، بهتر ز خورشید فلک روشن شب تارش کند. و من با این آیه ختم میکنم که چون علی جان پیغمبره دیگه، خیلی زیباست، خیلی زیباست. یه جایی ما میگیم هستی همه آیات خداست. خدا به پیغمبر میگه ما وقتی تو رو بردیم معراج، ایشون رو به معراج بردیم، لنوریهو من آیاتنا الکبرا، میخواستیم بزرگترین آیات اونو نشون بدیم. وقتی این دعای افتتاح ماه رمضان وقتی به اسم امیرالمومنین میرسید میگه السلام علیک یا امیرالمومنین و وصی رسول رب العالمین و آیتک الکبرا و نبأ العظیم. مثل که خدا با این رمز و اشاره ها به پیغمبر میگه تو رو بردیم به معراج تا علی رو نشونت بدیم. اینجوره دیگه. و آیتک الکبرا، خدایا ما آمدیم امروز تو رو به این آیت کبرای تو، اونی که از هر طرف نگاه کنی تو رو نشون میده. مولوی که خیلی ها میگن نمیدونم شیعه بوده نبوده، او میگه این اشعار رو، تا صورت پیوند جهان بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود، شاهی که ولی بود و وصی بود علی بود، سلطان سخا و کرم و جود علی بود. و آخراش مگه نمیگه این کفر نباشد، سخن کفر نه این است، تا بود علی باشد و تا هست علی باشد و تا بود علی بود. او میگه چون وقتی علی از نوره، نور همیشه بوده دیگه، الله نور و سماوات و الارض. بحثای فلسفیش هم قابل حله، این که دید عرفانیشه، مطمئنن بحثای فلسفیش هم قابل حله. منتها با پای چوبین فلسفه نمیشه تا اون نزدیکی های نور رفت، آخر کم میاره. دل چو از پیر خرد نقل معانی میکرد، عشق می گفت به شرح آن چه بر او مشکل بود. با دلتون بیاد اینجا، پرده ها کنار میره. دست گداییمون رو دراز بکنیم. من خیلی عذر میخوام، مجبورم یه دونه مثالم بزنم. گاهی دید سر این چهارراه‌ها گدا میاد التماس میکنه یه قرون بهش نمیدی، خیلی زور بزنه که خیلی تلاش بکنه، 10 تومانی 100 تومانی ممکنه کسی بهش بده. اما یه وقتی خودت از خونه میای بیرون یه مشکلی داری، چه میدونم نظری نیازی، 1000 تومانی در میارم چی تا کرده، حالا خودت دنبال گدا میگردی سر چهارراه، ماشینا هی بوق میزنن، آقا برو، هی نگاه میکنی به اون آقا میگه بدو آقا بدو بدو، اونم فهمیده که شما این پولو بالاخره میخوای بهش بدیم، چی سلانه سلانه با ناز میاد. ماه رجب ماهی است که خدا این اسکناس های رحمت و مغفرت تا کرده، دنبال یکی میگرده، خودش دنبال میگرده. گدا البته باید بیاد دیگه، تبختر که دیگه نباید بکنه دیگه، گر گدا کاهل بود. ما آمدیم اینجا یا امیرالمومنین، به شما و خاندانتون گفتن سفینتن نجات، کشتی نجاتید، و سفنن نجات، کشتی نجات هم کارش همینه. ما اینجا میتونیم حرفا رو بزنیم، جای دیگه شاید یه خورده بی ادبیه که آقا یک کسی داره غرق میشه، وظیفه کشتی نجات بیاد نجاتش بده دیگه، والا تابلوتون رو عوض کنید. منتها یه نکتهش این است که این که داره غرق میشه دست و پای باید بزنه دیگه، همینجوری خودشو آرام به امواج نسپره. دست و پا زدن ما همین آمدن ماست اینجا، ما داریم دست و پای میزنیم. خوبی شما اینه که وقتی این رو آوردید تو این کشتی دیگه اخم نمیکنید دیگه، اگه خودش هم با خیره سری رفته باشه، خودش رو به غرقاب سپرده باشه، لحظه ای که دارید بهش اکسیژن نور میدید دیگه تو گوشش نمیزنید دیگه، بهش نمیگید نگفتم نرو اونجا، نمیگه. کسی هم بگه میگه آقا الان وقتی حرفا نیست که، الان باید نجاتش داد. بعدن هم که نجاتش دادید دیگه میشه رفیق خودتون، آدم که به رفیقش حرف بدی نمیزنه. که از دوستان کنار خانه خدا گفت خدایا تو اسمت یکی از اسمات یا رفیقه، یا رفیق و یا شفیق، وقتی که شیطون میاد سراغ ما پس کجایی ای رفیق؟ تو اعتکاف میتونیم حرفا رو بزنیم روز ولادت امیرالمومنین، این رسمشه. یا من ای کسی که یا علی من به ذری و مسکنتی، مگه نگفتن اگر بینی که نابینا و چاه هست، اگر خاموش بنشینی گراه هست. یکی از بزرگان مثال قشنگ میزن، گفت ما مثل بچه های میمونیم، بچه کوچولوهایی که دستمون دست بابا تو بازار مغازهای اسباب بازی فروشی و شیرینی و شکلات، بچه همچه خودشو پرت میکنه به سمت اون مغازه ها، بابای دستشو میکشه. دست ما تو دست امیرالمومنین. پیامبر فرمود انا و علی ابوا هذه الامه، دست ما تو دست این پدر مطمئنیم. یه جایی هم که شیطون جاذبه هاش و نفس و دنیا ما رو میکشه، این بابا دست ما رو رحم. اگه خودمون خدای نکرده یه کاری بکنیم دیگه رها کنیم. ما آمدیم علی جان اینجا که بگیم نه، بازم دلمون میخواد دستمون تو دست شما باشه. شما هستید که به ما اخم نمی کنید، چون خان کرم گسترده ای، مهمان خیشم کرده ای. امروز مهمون علی هستیم هممون، خان کرم. گفتم این بیتو من یا مارمزون میخونم یا یه همچی جایی، جای دیگه نمیخونم. خان کرم گسترده ای، مهمان خیشم کرده ای، گوشم چرا مالی اگر من گوشه نان بشکنم. تو سفره مهمونی اگه دست مهمون خورد و یه نوشابه ریخ که صابخونه بهش تشر نمیزنه، میگه آقا فدای سرتون، خان کرم گسترده ای، مهمان خیشم کرده ای، گوشم چرا مالی اگر من گوشه نان بشکنم. صلی الله علیک یا امیر المومنین و یا وصی رسول رب العالمین و یا آیت الله الکبرا و النبأ العظیم. سلام بر علی بزرگ، سلام بر خاندان مطهرش، سلام بر جان رسول الله، سلام بر اون پیامبری که علی بزرگترین تربیت شده یه دستان اوست. یکی از بزرگان میگه اگه در حقانیت این پیامبر هر کی شک بکنه علی رو ببینه دیگه نباید، باید تمام شک و شبهاش برطرف، بگه آقا این معلم یه شاگرد داشته به نام علی، بس دیگه، بس نیست؟ یه شاگرد به این بزرگی، یکی مرد جنگی به 100 هزار. پیغمبر وقتی به علی نگاه میکرد دلش روشن میشد،
خدا رو شکر میگم، گفت خدا یا الحمدلله کار من بی ثمر نشد، ثمر داد. بزرگترین میوه شجره نبوت علیه، انا مدینت العلم و علیون بابها، از سقف و دیوار بری سارقی، باید در خانه بری اجازه هم بگیری، از بس این شهر و این در زیباست. شما آمدی تو شهر اعتکافی که پیامبر این شهر رو بنیان نهاده و از همین در آمدید، از در ورودی ولادت علی آمدیم. خدایا ما راه رو درست آمدیم، ما راه رو درست آمدیم و میخواییم ما رو در این راه ثابت قدم بداری. اللهم صل علی محمد و آل محمد. پروردگارا به حق این مولود مبارک، به حق امیرالمومنین که تو میدانی مقام و عظمتش رو، ماها اندر خم یک کوچه هم نیستیم در شناخت عظمت امیرالمومنین، تو رو به حق این علی بزرگ قسم میدهیم، ما رو از پیروان و شیعیان و رهروان راستین او تا پایان عمر مقرر بفرما. خدایا همه جوانهامون رو، دختران و پسران این کشور امام زمان و شیعه رو به حق علی تو رو میخوانیم که اونها رو از لغزش ها و ما رو، اونها و ما رو از لغزش ها و انحرافات و وسوسه های شیطانی حفظ بفرما. خدایا به مسئولین ما، یکی از دعاهایی که حتما تو این حالاتون دارید برای مسئولین باشه. خدایا به مسئولین ما توفیق خدمتگزاری خالصانه، تقوای بیشتر، درایت و تدبیر و هوشمندی در اداره کشور مرحمت بفرما. خدایا بر توفیقات و تعییدات و طول عمر مقام معظم رهبری بیفزای. خدایا نقشه های شومی که دشمنان این فرهنگ، دشمنان این قرآن، دشمنان اهل بیت دارن میکشن تا ما رو جوانها رو از این نور جدا کنن، خدایا نقشه هاشون رو نقشه بر آب بفرما. خدایا به محمد و آل سوگندت میدهیم، مشکلات مختلف شخصی که هر کدام ما داریم، کسانی که به ما التماس دعا گفتن در این چند روز، خیلی ها میشنون یک کسی میخواد بره اعتکاف، مثل که میخواد بره به زیارت خانه خدا، به زیارت حرم پیامبر، عاجزانه میاد و التماس دعا میگه، مشکلات شخصی، بیماری ها، گرفتاری ها، مشکلات خانوادگی. خدایا به خانه پرمهر علی و فاطمه قسمت میدهیم، به فرزندان نازنین امیرالمومنین که هر وقت چشمش به حسن و حسین می افتاد از عمق وجود شاد می شد علی، خدا رو شکر می کرد که خدایا الحمدلله که زحمات من هدر نرفت. چون آدم فرزندانش رو ببینه میگه ببین این ثمره عمر من. همین که ابا عبدالله می دید علی اکبر رو، می گفت خدایا شکر به من علی دادی. خدایا به علی و فاطمه و فرزندانش قسمت می دیم، مشکلات شخصی و خانوادگی ما و همه کسانی که تو این کشور هستن، همه شیعیان امیرالمومنین رو برطرف بفرما. خدای ما رو تا آخر عمر در این راه ثابت قدم، استوار، با استقامت قرار بده. شهدای عزیزمون، اونهایی که قطره قطره خونشون رفت تا ما بتونیم قطره قطره اینجا جمع بشیم و یک دریا و اقیانوسی بشیم در مقابل این حجمه ها، زحمات امام راحلمون، خدایا همشون رو امروز از میهمانان ویژه امیرالمؤمنین در بهشت برین قرار بده و پایان عمر ما رو هم شهادت در راه خودت مقرر بفرما. هدیه به پیشگاه مولا امیرالمؤمنین و جهت تعجیل فرج فرزندش مهدی علی، اون آقایی که وقتی بیاد یه بار دیگه نور علی علوی رو ما در چهره او مشاهده میکنیم، جهت تعجیل فرج ایشون و هدیه به وجود مبارک ایشون و هدیه به وجود نازنین امیرالمومنین 3 صلوات عنایت بفرمایید.
نور الزهرا سلام الله علیها 66 90 48 27 و 8